بسم الله الرحمن الرحیم.
موقعیت خطبه قدیر که بارها گفتیم به زبانهای مختلف اینجوریست که پیغمبر اکرم اعلام کردن که من آخرین حجمه و دارم به اصطلاح حجت الوداع انجام میدم. هر کس میخواد حج را حضوراً از من ببینه و بشنوه بیاد. عرض کنم خدمت شما که در حجت الوداع دو سه تا نکته حساس هست که این نکته ها رو اگر ما توجه کنیم به اهمیت مطلب بیشتر پی میبریم. یکی این که آخرین حج پیغمبره، یکی این که آخرین وداع پیغمبره، یکی این که یه فرصتی پیش اومده برای اینکه پیغمبر بتونه با یک جمعیت استثنایی صحبت کنه، مستمعین حقیقی استثنایی 130,000 نفر حداقلی که سنی ها نوشتن. چقدر بوده؟ نوشتن برای افرادی که در جحفه بودن و در حجت الوداع چند نفر بودن؟ حداقل 70,000 تا 130,000 حداقلی که نوشتن 70,000، حتی اکثری که شیعه و سنی نوشتن 130,000. این 70,000 تا 130,000 جمعیتی بودن که مخاطب پیغمبر بودن در 70 روز قبل از رحلتشون. کارهای استثنایی کردن. میتونی بگی چه کارهایی کردن؟ اقرار زبان یکی از مهمترین مسائل بوده، مهمترین، برای اینکه نداشتیم. هم اقرار زبانی گرفتن، هم بیعت دست با دست. یکی از به اصطلاح مشخص‌ترین مطالبی که فرمودن اینی که باید حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت اینو برسونن. دیگه چیکار کردن؟ متن خطبه بگو ببینید. کلن متن خطبه خلاصه کل رسالت و نبوت پیغمبر اکرم بوده. متن به اصطلاح کل نبوت و رسالت پیغمبر در 23 سال خلاصه شد در زمان پیغمبر و گفته شد، به طوری که من تا حالا حدیثی ندیدم، نمیگم نیست، حدیثی که تمام اصول اسلام باشه. حدیث زیارتی رو میشناسم که تمام اصول اسلام توشه. هی گفتید جامعه کبیره که این سجلد هادیان رو به اصطلاح ترجمه کرده. زیارت جامعه کبیره همه اعتقادات را داره به صورت زیارت، ولی به صورت حدیث، به صورت حدیث و گفتگو من حدیث دیگر رو نمیشناسم. میگم در زیارت جامعه همه چی هست. بعد از زیارت جامعه در زیارت قدیریه امیرالمومنین علیه السلام هم که ما تو این کتاب‌های قدیر آوردیم و ترجمه کردیم خیلی مطلب هست، ولی مطالب به این سیستم و به این نظم و به این ترتیب که یک دوره اصول اعتقادات آمده باشه در جای دیگه نیست. دیگه چی؟ 198 نکته درباره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن. منافقین و موافقین رو معرفی کردن با آیات قرآن. 100 آیه از استثناءات خطاب قدیر اینه که به 100 آیه استناد کردن آیات رو، از یک جمله تا کل آیه، کل سوره. تنها سوره که کامل اومده کدوم سوره است؟ سوره حمده. از یک کلمه تا یک سوره کامل. اینا چیزاییست که به اصطلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله ابتکار کردن. گفتم در دنیا تاریخ سراغ نداره که چیه سراغ نداره؟ که یه جلسه ای با 130,000 مستمع حقیقی تا اون موقع تشکیل شده باشه در طول تاریخ. اگه کسی سراغ داره بفهم. تاریخ سراغ نداده که تا اون موقع یک جلسه حقیقی دیگری که یه نفر صحبت کنه، مخاطب داشته باشه، مستمع داشته باشه، تشکیل شده باشه با 130,000 مستمع حقیقی. یکی از بالاترین ابتکاراتشون معرفی امام زمان علیه السلامه. چرا یکی از بالاترین ابتکاراتشونه؟ برای اینکه ایشون میخواد خداحافظی کنه و وصیت کنه. تو وصیت آدم اون چیزایی که خیلی براش مهمه بولد میکنه. چی برای پیغمبر مهمه؟ مهمترینه تشکیل حکومت جهانی به وسیله امام 12 علیه السلام که هم قرآن وعده داده و هم همه ادیان. پس ما باید این بخش مربوط به امام زمان رو اهمیت بیشتری بدیم حتی از بقیه موارد. البته بقیه موارد رو گفتیم، اعتقادات و همه چیه، ولی بخش امام زمانش خیلی مهمتره. چرا؟ برای این که پیغمبر اومده تا اسلامش رو و دینش رو در گستره زمین پیاده کنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله، که بر همه ادیان باید لیظهره، یعنی چی؟ یعنی غالب کند بر همه ادیان، که خانواده ها دعاش کنند که خدا خیرش بده که همچین به اصطلاح کار رو کرده که تمام به اصطلاح اسلام رو بر تمام ادیان تونسته غالب کنه. لیظهره، این آیه در این مضمون ولو کره الکافرون داره، ولو کره المشرکون هم داره. عرض کنم خدمت شما که از این جهت این بخش هشتم خیلی مهمه. پیغمبر اینم قسمتای آخر سخنرانیشون فرمودن که بعدش دیگه فرمودن که به اصطلاح همه مطالب رو برای شما گفتم و توضیح دادم و بعد از من علی توضیح میده، بعدم راجع به حج عمره یه مقدار صحبت کردن، دوباره امیرالمومنین علی السلام رو بولد کردن و معرفی کردن و به عنوان توضیح، بعدم گفتم بیاین با الفاظ و با کلمات بیعت کنیم با من. این نکته اول، یعنی میخواستم اینو بگم که این بخش چقدر مهمه. اینی که گفتم خود شما هم تحقیق کنید به خاطر اهمیتشه که در بخش پایانی، تقریبا پایانی خطابه، پیغمبر اکرم اینقدر دقیق راجع به موضوع صحبت کردن. و اینی که دارم میگم از آقای وحید یاد گرفتم. سال دومی که ما به اصطلاح خطاب قدیر رو شروع کرده بودیم، ایشون در نیمه شعبان برای طلبه ها صحبت کردن که برن راجع به موضوع صحبت کنن. این خطاب قدیر رو بخش هشتمش رو بولد کردن و فرمودن که در اینجا با 18 علا ایشون تذکر داده. 18 نسبت به 51 میشه چقدرش؟ حدود 1/3. 1/3 کلمات هشداری رو در یه بخش که مثلا 20 جمله است، 23 4 جمله است فرمودن. این دلیل بر اینه که خیلی مسئله مهمه. یعنی الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی اللهم صل علی، دوباره الا انه ظاهر علی الدین، سه باره الا انه المنتقم من الظالمین، چهار باره الا انه فاتح الاصون و هادم ها، پنج باره الا انه غالب کل قبیله من اهل شرک، و همینطور میاد پایین. و این دلیل بر این است که مطالب برای پیغمبر خیلی مهم بوده، لذا هی گفته که آقا حواست اینجا باشه، با موبایل بازی نکن، گوش کنین، این مسئله مهمه. الا انه الناصر لدین الله، الا انه القراب من بحر عمیق. پیغمبر اکرم اینجوری هشدار داده. میگم این رو من اون موقع هنوز نشمرده بودم و وقتی آقای وحید خدا خیرشون بده و همه مراجعمون رو برای ما نگه داره، ایشون وقتی تذکر فرمودن دم چقدر دقت عالی کردن که 18 بار پیغمبر در اینجا در این چند جمله با جمله های هشداری گفتن. عرض کنم خدمت شما که لذا این مسئله از این جهت خیلی مهمه. یکی دیگه از این جهت مهمه که ما با امام زمان علیه السلام چند جور رابطه داریم، شما بگیم. ما سه تا رابطه داریم با امام زمان. یکی رابطه اعتقادی داریم و دینی که ایشون امام ماست تو اصول اعتقادات ما اصلا. یکی رابطه علمی داریم که تمام دانش دینمون رو از ائمه میگیریم و از امام زمان علیه السلام. یکی هم رابطه عاطفی داریم. این نکته رو دلم میخواد که خوب بفهمیم. چند درصد زندگی ما عاطفیه، چند درصدش عقلیه؟ 1% عقلی است، 99% عاطفی است، بلکه بیشتر. همه زندگی ما پایه ها انشاءالله اگه راست بگیم پایه ها عقلی است، تمام روبناها عاطفیه. اگر پایه فقط احساسی عاطفی و شهوی و اینها باشه، خب همه روبناها هم خراب میشه. روبناها بر اساس زیربنای عقلی است ولی عاطفی است. رابطه ما با امام زمان چه رابطه ایست؟ رابطه عاطفی است. یعنی چه رابطه عاطفی است؟ یعنی ایشون پدر ماست، ایشون الگوی ماست، ایشون در متن زندگی ما باید باشن و هستن. اگر در متن زندگی ما هستن، الان وظیفه‌ای که نسبت به امام زمان علیه السلام داریم از همه ائمه بیشتره. یعنی حتی الان کار خطابه که میکنیم مال امیرالمومنین علیه السلامه، برمیگرده به وظیفه‌مون، به سربازی و نوکری و خدمتگزاری امام زمان علیه السلام. امام زمان شما امامتتون از جانب امیرالمومنین اومده، از جانب پیغمبر اومده، پس ما خطاب قدیر رو ترویج میکنیم به عنوان نوکری شما و کار شما، استخدام شرکت شما هستیم، استخدام پادگان شما هستیم و با شما هستیم. اگر راست میگیم باید بیشتر کار کنیم روی همکار علمی بکنیم، همکار به اصطلاح عملی. کار عملیمون چیه؟ به مردم امام زمان رو معرفی کنیم. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، آقای دکتر 29 ساله که منبر میرم، از 63 تا حالا میشه 29 سال، حالا 91 28 سال، 29 سال، حدود 5000 تا تا حالا منبر رفتم تو این 29 سال، بین 4500 تا 5000 تا، زیاد نیست. واعظای دیگه که مثلا در شبانه روز محرم 5 6 تا منبر میرن، خیلی تعدادش بیشتر میشه. من حدود بین 4500 تا 5000 تا منبر رفتم. منبرهایی خیلی تغییر داده مردم رو که راجع به عاطفه امام زمان صحبت کرد. یعنی یه جوانی بوده مثلا خیلی منحرف و عوضی، وقتی از محبت پدر صحبت کردم تغییر کرده. وقتی یه زن، خیلی وقتا زن و شوهرها که اختلاف داشتن، اختلافشون رو، مذکرشون رو عاطفه امام زمان علیه السلام گفتم، تغییر کردن خیلی. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه شماها که جوان هستید، وظیفه عاطفی و پسری دارید و نوکری نسبت به امام زمان علیه السلام، که محبت ایشون رو معرفی کنید. و الان شماها از من مؤثرترین. من اینجا مؤثرم که به شما درس بدم، شما برید در جامعه برای افراد صحبت کنید. خیلی وقتا شده یه جوانی کاملا منحرف ولی آماده، لجوج نه، بیدین نه، خیلی منحرف ولی آماده، وقتی صحبت از امام زمان علیه السلام شده به پهنای صورتش گریه کرده و تغییر کرده. امروز وظیفه ما این است که ما برای هدایت جوانان و مردم، البته عقلی استدلالی همه اینا رو میدونن، ولی عاطفی که صحبت میکنیم خیلی موثرتر میشه، چون خود امام زمان هم در توقیعاتشون که هست، بیشتر در ملاقاتهایی که داشتن برخوردهای عاطفی داشتن، پدرانه، محبت آمیز، شفا، کمک، یاری، عاطفی دیگه. اون وقت لذاست که میگم که با توجه به اینکه هم آیین ما، هم خطاب قدیر، هم زندگی فطری ما و غریزی ما پایه هاش عقلیه، روبناش چیه؟ روبناش عاطفی و احساسیه. بیایم امام عصر ارواح نافداه رو هم عقلی و هم عاطفی معرفی کنیم. این بخش رو ما داریم در امامت در خطاب صحبت میکنیم. دلم میخواد این بخش رو هم جنبه های عاطفیش رو پیدا کنیم، هم جنبه های عقلانی و اعتقادیش رو پیدا کنیم. مثلا میگم اینجا میگیم که جمله های آخر که حالا بعدم میاد، الا و انه ولی الله، ولی الله عاطفیه. یعنی چی؟ یعنی ایشون تحت سرپرستی مستقیم خدا هستن. ما که با ایشون میخوایم ارتباط برقرار کنیم، این جنبهشو اگر بگیم و به مردم بگیم میشه الگو. الان یه چیزی که در دنیا خیلی مده، جورنال و بورداس. مانکنها در دنیا حرف اول میزنن از نظر درست کردن مظاهر زندگی، اینجوریه دیگه. جورنال ها و بوردا حرف اول رو در دنیا میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه برای مردم الگو درست میکنن، الگوی اسکن، الگوی پرینتر، الگوی میز، الگوی اتاق مطالعه، الگوی اتاق پذیرایی، الگوی کتابخونه، تا اون الگو داره، دنبال الگو میگردن. و سالمترین و کاملترین الگو وجود مقدس امام زمان علیه السلام. باید صحبت کنی با همکلاسات، برای اینکه همکلاسای لامذهبت با صدها نفر صحبت میکنن و بیدینشون میکنن. وقت تو همجور راست بری و برگردی، الان نون کیو میخوری؟ بابات نیست، بابات زاهدیه، بابامون نیست، نون امام زمان و امیرالمومنین علیه السلام میخوریم، و چون نونشون رو میخوریم باید کار بکنیم. مسئله که میخواستم تذکر بدم الان اینه که 20 روز از ماه مبارک رمضان مونده. به رفقا خواهش کردم که مسئولین مدیران اجرای جشن قدیر یه کار جدید، یه بسیج باشیم. بسیج اینه که تا قدیر هر کدوممون با هر هیئتی، با هر جمعیتی، با هر روحانی، با هر متدینی صحبت میکنیم، سعی کنیم خطاب قدیر رو جوری پرزنت کنیم که در متن برنامه جشنهاشون بگنجونن. خب الان وقتشه، دیر نشده. حالا پیشنهادم به شما چیه؟ پیشنهادم به شما اینه که هر کجا مهمون هستید جایی داره راجع به خطابه و جشن قدیر صحبت کنیم، که در جشن قدیر امسال یه کاری بکنیم که انشاءالله مضمون خطابه، فرهنگ خطابه، حفظ خطابه، جایزه خطابه، معلومات خطابه، درسای خطابه بشه در متن جشنها به کار بره. یکی این، یکی هم که به مردم بگید که در جشناشون ما میتونیم کمک فکری بکنیم، برای طرح و برنامهشون کمک بکنیم که جشناشون سیستماتیک تر اجرا کنن انشاءالله. چی گفتم آقای؟ حرف من این بود که از مثلا یه مقداری که الان عادی شد و خیلی هم آشنا هستن بریم عمق قضیه. اینو خواستم بگم که به مردم بگیم یه کاری بکنیم که امسال از حالا هر جا که تذکر میدین، یعنی عین اینی که شما یه پکیج به مردم میدین، پکیج میدین که مردم در جشناشون از این پکیج استفاده کنن. این پکیجی که به مردم پرزنت میکنید و ارائه میکنید، پکیجش چی باشه؟ خطاب قدیر باشه.